بخش 16 فردوسی و نجات پرستی. چه کسانی از تفاوت و یا تقابل گفتمانی نسبت نجات پرست به حکیم طوس می دهند؟ تمدن هنگامی به جشن می نشیند و میدان را تا آن روز همیشه برای تجربه رقبای خود، حتی معارضان خود، باز می‌گذارد تا نظری او را طلبکارانه به نادیده گرفتن حقوق وی متهم نکند. حتی مارکس با نظریه صاحب الزمانیش که سالهاست منتظر دفن تمدن بود، گرچه نظراتش زودتر از جشن تمدن به تاریخ سپرده شد. لذا تا مادام که حتی یک نظر یا یک نفر مخالف آن باشد، جشنش را آغاز نمی کند. پس تا آن روز همچنان باید هزینه های سنگینی که به عهده‌اش گذارده شده را بپردازد. تمدن پریکلسی جایش را به حکومت جباران می سپارد. تمدن نوپای روم جایش را به کلیسای کنستانتین با کشیشان همسلک بونیفاسیوس زنباره لواتکار، داخل پرانتز نقل از ویلدورانت پرانتز بسته، می دهد. تمدن ساسانی مقهور تجربه نوپای ایدئولوژی محمد می گردد. و سرانجام تمدن ایران عصر پهلوی مقهور تجربه کهنه محمد، تا بعدها گفته نشود ما بهشت محمد را با جهنم ساسانی عوض نمی کنیم. اصل این جمله در تاریخ اینگونه نقل شده، داخل گیومه: ما جهنم ساسانی را با بهشت محمد عوض نمی کنیم. گویا این جمله تاریخی از زبان یک ایرانی تبرستانی و یا شاید والی تبرستان که از وی خواسته شده بود یا باید اسلام بیاورد یا جزیه بپردازد یا حرب نماید بیان شده. شاید پیام نور همین فانوس درخشان است که حکیم طوس را کنجکاوانه به سرای جهنمگونه ساسانی میبرد تا آن را خود از نزدیک مشاهده نماید. با دیدن این جهنم است که قلم از نیام مدنیت فرش شده در مقابل دیدگانش بر میکشد و اسطوره پردازی به ارث برده از هومر را که 1900 سال قبل اسطوره های یونان را در الیاد و اودیسه بیان داشته، با بهره از تأثیری که حماسه از اسطوره پذیرفته و فرهنگ از حماسه، کاخ حماسی خود را برپا می دارد و فرهنگ سازی را می آغازد یا ادامه می دهد. و در ادامه با بهره از دنیای حکمت و معرفت پای در دنیای دانش نهاده تا ایران زمین را بر تارک فرهنگ جهانی پس از یونان نظاره‌گر باشی. نگاه کنیم به مشابهت‌های فراوان نه چندان تصادفی در اسطوره‌های هومر و فردوسی. یونان به دنبال عشق پاریس، داخل گیومه، شاهزاده عاشق یونانی به هلنا ملکه تروا، به دیار ایونیه با سپاهی گران قدم می‌گذارد. این تصویر ذهنی از جانب هومر در پرداز اسطوره فاقد ارزش تاریخی است، درست همانند جنگ‌های ایران و توران، داخل پرانتز کلمه توران یا تورانی در ایران به سرزمینی اشاره دارد. در ادبیات یونان به بدترین و خشنترین شکل از نظام های حکومتی گفته شده، پرانتز بسته. در شاهنامه هم جغرافیای دقیق به نام کشور توران منظور نظر نیست، بلکه نوع حکومت خشن و خونریزی را ارائه می‌دهد که نماد اعمال چنین حکومتی را با ضحاک نامی زشت رو، سیاه چرده، عرب نژاد معرفی می‌نماید. به اینجای سخن که می‌رسیم، معارضین تمدن و مخالفین حکیم ما وی را نژاد پرست لقب می‌دهند که در ادامه با آن پرداخته خواهد شد. اسطوره‌های افسانه‌وار جای خود را به مضامین حماسی که آن هم به افسانه بیشتر نزدیکتر است اما ملموس‌تر، به ویژه در بیان تراژدی‌ها، ابزار کارآمدی می‌شود برای پر کردن خلأ‌های رزمی یا عشقی یا از دست دادن دلبندی، که این اتفاق آخر عامل کارکرد دوگانه می‌گردد. بار مثبت آن بالا بردن ظرفیت تحمل برای حفظ آنچه باقی مانده از شکست در جنگ یا از کشتار و بیماری‌های غیر قابل کنترل و ناشناخته و غیره. بار منفی آن به خصوص در شرایط تکرار کمک می‌کند به روحیه قدرگرایی و تسلیم طلبی و سرانجام به نیروی ماورای طبیعی توسل جستن که می شود خشت پایه ظهور آیین‌ها و سپس ادیان. این بخش از موضوع بیش از میزان کافی درباره‌اش هم گفته شده هم نوشته شده، چون همان گونه که اشاره رفت ریشه هایش در ماورای طبیعت نهاده شده، از دسترس استدلال خارج است. ما هم از این دام مهلک خارج شده مشترکات اسطوره ها را پی می گیریم. یکی دیگر از همزاد پنداری ها، آشیل داخل پرانتز در یونانی، آخیلیوس پرانتز بسته و اسفندیار، دو شکست ناپذیر که راز شکست ناپذیری آشیل و یا نقطه آسیب پذیری وی در پاشنه آشیل داخل گیومه شد نماد ضرب المثل در ادبیات ما هم. گرچه مرادف آن چشم اسفندیار در ادبیات شاهنامه با زیبایی بهتری بیان شده، اما پاشنه آشیل در فرهنگ ما بیشتر جا باز کرده. این خود نشانی از جهانی بودن فرهنگ در گفتمان مدنی است و غیره، داخل پرانتز، که گفته شده بر ملا کننده این رازها خرد خردمندانند. یکی دیگر از مشترکات ماجرای عشق و دلدادگی هاست. پاریس و هلن، زال و رودابه، رستم و تهمینه که عموماً از نوع بدفرجام آن است. نشانه های دیگر آن جنگ یا جنگ های بیفرجام. پایه مهم دیگر جدال بین زیبایی و زشتی، خوبی و بدی، جهل و دانش، شکست و پیروزی و سرانجام غلبه نکات مثبت بر خصوصیات منفی می شود کلاس درس حماسه. نگاه کنیم به خلق شاهکار بشریت، شاهنامه حکیم فردوسی. چرا حکیم؟ در ادبیات ما از پنج حکیم سخن رفته: حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، حکیم عمر خیام نیشابوری، حکیم سنایی غزنوی، حکیم نظامی گنجوی، حکیم ناصر خسرو قبادیانی. ویژگی این پنج چهره نسبت به دیگر بزرگان ادب ما آشنایی ایشان با فرهنگ یونان است. نگاه هر پنج شخصیت به صوفیست های یونان، یعنی اولین معلمین تاریخ، نزدیک تر است. در جدال بین فلسفه و علم، اینان در اردوی علم تعریف می شوند تا فلسفه و مشترکات دیگر. قبلا به موضوع نجات پرستی و تبعات آن اشاراتی ولو اندک لازم است. سپس پیگیری کار حکما. اساسا کلمه نجات یک بار معنایی فیزیولوژیک را نمایندگی می کند. اگر هر نژادی با نژاد دیگر در گذشته پیش از شکل‌گیری تمدن مشکلی داشته، نماد سنجشی به نام فرهنگ پا به عرصه نگذاشته بود تا به وسیله آن در هر سرزمینی به انسان زیستی این کمک را بنماید که به انسان صاحب فکر ارتقا یابد، تا بدل به انسان دارای تعریف زندگی هدفمند گردد. زمانی که به این میزان از آگاهی رسید، در زیر مجموعه یکی از گفتمانها خود را تعریف می کند. یکی با هویت دینی، یکی با هویت مدنی، یکی با هویت مارکسیستی، یکی با هویت جغرافیایی و شبه هویت هایی مانند زبان، قوم و غیره. هنگامی که این رخداد صورت می‌گیرد، موضوع نژاد پرستی جایش را می‌دهد به موضوع هویت. اینجا دیگر رنگ‌ها با هم سخن نمی‌گویند. سامی یا آریایی یا ژرمن نیست که موضوع تعارض یا جدال جامعه شناسی است، بلکه تفاوت یا تقابل گفتمان هاست. این نه اشکالی برش وارد است و نه راه اجتنابی از آن وجود دارد. جامعه شناس نگاهش به رنگ پوست یا لهجه یا زبان گوینده سخن نیست. ماندگاری یا ناماندگاری کلام مورد دقت اوست. اینکه آغاز و فرجام هر گفتمانی راه به کجا میبرد، قبلاً بیش از حد کافی درباره‌اش گفته شده. میماند تأکید روی این موضوع که اعتراض گفتمانهای بیفرهنگ یا کمفرهنگ به گفتمان مدنی کنشیست تغییر ناپذیر. در مقابل واکنش تعدیل یا تغییر پذیر مدنیت. کنش مدنی خواستار تغییر بربریت به مدنیت است، ولی واکنش بربریت خواستار حذف و نابودی آن. حال اگر در برابر اطلاق کلمه مولا جمع آن موالی یا مجوس یا چند نقطه از کلمه تازی یا تازیان داخل پرانتز تازیدن تاختندگان پرانتز بسته استفاده شود، مراد نجات پرستی است؟ کاش هیتلر هم این گونه نجات پرستی می بود. در اینجا و هر جای مشابه رفتار موضوع گفتمان مدنی است، نه رنگ پوست و نجات. از آن جمله در قلم فرزانه توست.